سعی کنید مهربانی رو توی خونه هاتون جاری کنید. روزها که داخل خونه هستیم فرصت بسیار خوبیه برای فکر کردن. چقدر خوبه که اصلا این روزها به خودمون فکر کنیم، یه جورایی خودمون رو از بیرون نگاه کنیم تا بتونیم به ابعاد وجودی خودمون آگاه بشیم و خودمون رو بیشتر بشناسیم تا اینکه بتونیم این روزها رو با صبوری پشت سر بگذاریم.
تنیا ساره بله بونمی وره چند ساله از سرشانمی بالت شکانه بالت شکانه چمت جوخونه مالت چوخونه حتینن نیسر و یه هشاره من ایتم مکم ستایی واره بردر بردر تیمو ور تیمو من ایتم مکم آسو ور آسو وقت دوسیه وقت دوسیه دیری دی باسا دیری دی باسا ناسه برشن ناسه برشن تنگه هر آسا تنگه هر آسا آمان گل یامر وردم آمان گل یامر وردم سردا بالوشم سردا بالوشم بهار بورا وقت ازی بهار بورا وقت ازی بخوانه گوشم بخوانه گوشم سر بره سیفا، سر بره سیفا، مباره بیرد مباره بیرد، باره سر دیوار، باره سر دیوار، خوش امیرد خوش امیرد. آمان گل یا مروردم، آمان گل یا مروردم، دنیای دمه دنیای دمه، دوست دوست کتن هوا، دوست دوست کتن هوا، فرستمه فرستمه.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
پویش کرونا را شکست دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر جلال الدین میرزایی رزاز، رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور و رئیس انجمن تغذیه ایران هستم. همونطوری که میدونید این روزها کشور با خطر شیوع و گستردگی بیماری کرونا و همه‌گیری اون مواجه هست. کمپینی که در ابتدا با نام ما کرونا را شکست می‌دهیم این روزها تبدیل شده به کمپین و شعار ما در خانه می‌مانیم و کرونا را شکست می‌دهیم. این کمپین با این شعار کلیدی که به اون اضافه شده، خصوصاً در رابطه با افرادی که ریسک پذیری بالاتری در خصوص ابتلا به این بیماری رو دارند مطرح میشه. سالمندان عزیزمون در صدر جدول ریسک پذیری نسبت به ابتلا این بیماری هستند. حتما باید این روزها سالمندانمون در خانه بمانن و به هیچ عنوان ترددهای غیر ضروری در اماکن عمومی نکنند. ما ضمن این که همیشه دعوت به آرامش کردیم و عدم استراب و استرس، ولی این تا جایی قابل پذیرش هست که تبدیل به بیتوجهی نشه آرامش خاطر. فلذا گروهایی مثل سالمندان و بعد از اون گروهایی که بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت، مانند فشار خون، مانند کسانی که خدای نخواسته دارند شیمی درمانی میشن، ابتلا به سرطان داشتن، کسانی که به هر علتی دچار نقص در سیستم ایمنی هستند، کسانی که به صورت مزمن از داروهای کورتوندار و کورتیکواستروئید دارن استفاده میکنن، همه اینها کسانی هستند که مستعد ابتلا به این بیماری هستند. پس کمپین ما در خانه میمانیم خصوصا برای این افرادی که ذکر کردیم این روزها خیلی خیلی لازم هست. امیدواریم که با توجه به نکات بهداشتی که مرتب در حال آموزش هستن از طرق مختلف، بتونیم این زنجیره ابتلا رو قطع بکنیم و روزهای بهتری رو پیش رو داشته باشیم.
هشتگ کرونا را شکست دهیم.
۹۹۹ نویسنده سپیده خمسه‌نژاد،
مشاور 999 تماس گرفته اید. برای اعتراف کلید 1، برای درد دل کلید 2 و برای قرض زدن کلید 3 را فشار دهید.
بفرمایید.
خانم من کلید 1 رو فشار دادم، نمیدونم کار درستی کردم یا نه.
میخواین اعتراف کنی؟
چیزی که میخوام بگم هم درد دل توش هست، هم میخوام غر بزنم.
بله بله، خب پس اول اعتراف کنین، بعد دوباره زنگ بزنین با مشاورای دیگمون درد دل کنین، بعدش هم غر بزنین.
من توی ساعت سازی کار میکنم.
ساعت سازی باید شغل جالبی باشه.
خودم هم اولاش همین فکر رو میکردم، اصلا برای همین ساعت ساز شدم، ولی الان دیگه نه. مسئولیت دیر کردن و زود رسیدن آدما که با من نیست هست.
شما الان با شغلتون مشکل داری؟
صدای تیک تاک ساعت‌ها عین کابوسه برام خانوم، در حالی که قبلا عین لالایی بود. من تو چرخ دنده ساعت‌ها زندگی می‌کردم، عاشق این کار بودم، ولی الان دارم لای همین چرخ دنده‌ها خورد میشم.
این تازگی‌ها که میگین اتفاق خاصی افتاده؟
تازگی ها فهمیدم ساعت همه مشتریامو 5 دقیقه جلوتر تنظیم میکردم.
چرا؟
واضحه، چون ساعتی که ساعت مشتری ها رو با اون تنظیم میکردم 5 دقیقه جلوتر بود. این هم عادتی که از بچگی والدینم برام به ارث گذاشتن، ساعتتو 5 دقیقه جلوتر تنظیم کن، هیچ وقتی نمیرسی.
همین؟
خانم من از وقتی فهمیدم عذاب وجدان راحتم نمیذارم، وقت شما میگه همین؟
گمونم شما یکم دارین سخت میگیرین.
میدونین تا حالا چند تا قرض واسه تعمیر ساعت صادر کردم؟ 13756 تا. یه لحظه به این رقم توجه کنین، من تا حالا فکر میکردم دارم بهشون لطف میکنم. ساعتتو 5 دقیقه جلوتر تنظیم کنی وقتی نمیرسی.
بله بله، 13756 تا ساعت کم نیست؟
13756 ضرب در 5 میشه 68780 دقیقه. عجب. به عبارتی 1146 ساعت، معادل 47 روز، و این یعنی بیشتر از یه ماه.
جالبه جالبه. به همین میخواستین اعتراف کنین؟
فقط این نیست، دیروز یکی از مشتریام اومده بود برای تعویض باتری.
بله.
وقتی کار باتری تموم شد ساعتش رو تنظیم کردم روی 9.6 دقیقه. یه نگاه به ساعتش کرد و گفت وای خدا دیرم شده، باید 9 پشت میزم بودم.
بله.
این دفعه دیگه حتما اخراج میشه.
شما میشناسیدشون؟
حالا یه دختر جوونه که تو آژانس مسافرتی روبرویی کار میکنه.
بله.
هر صبح میدیدمش که داره سمت آژانس میدوه. از وقتی اونجا مشغول شده ندیدم یه صبح سر وقت برسه. دیروزم وقتی از مغازه من بیرون رفت با عجله از خیابون رد شد که یه موتور از روبرو اومد به...
یعنی تصادف کرد؟
بله، موقع رد شدن از خیابون اصلا حواسش یه جای دیگه بود.
و شما خودتون رو به خاطر این تصادف مقصر میدونین؟
معلومه، اگر من ساعتش رو 5 دقیقه جلوتر تنظیم نکرده بودم با عجله تو خیابون نمیدوید، موتوریه هیچ وقت باهاش تصادف نمیکرد، خیلی اتفاقای دیگه ممکن بود بیفته.
برام جالبه از بین 13756 تا مشتری فقط این یکی شما رو دچار عذاب وجدان کرده.
خب باید اعتراف کنم که من عاشقش بودم.
اینجا تهران، رادیو نمایش. موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. راه ارتباطی میان ما و شما، شماره پیامک 301075. نمایش در طول شبانه روز همراه شماست. در بخش اصراحی برنامه های رادیو نمایش تا ساعت 22 با شمایی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مرد نخستین، نویسنده داریوش روحی، بازیگران مهرداد مهمان دوست، بهناز بستان دوست، رازی مومیوند، بهرام ابراهیمی، امیر فرهانیا، بهادر ابراهیمی، معصومه عزیز محمدی، عمار تفتی، شیوا رفیعیان، کرامت رودساز، سعید سلطانی، ماندنا محسنی، حمید یزدانی، عباس شادروان، شهریار همزیان، احمد لشینی، محمد یگانه، کامیار محبی، مسعود زنوزی، محمد شریفی مقدم. کارگردان رضا عمرانی، گوینده شمسی صادقی، افکتور محمد رضا عبادی‌فر، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر. قسمت نهم.
دوستان و یاران همراه سلام، با بخش نهم نمایش مرد نخستین در خدمت شما هستیم. اما ابتدا خلاصه ای از قسمت قبل. شما عزیزان دیروز تا اونجا شنیدید که محمود حسابی شرط پروفسور فابری رو مبنی بر ساخت یک دستگاه دقیق عملی میکنه و مجوز تحصیل در رشته فیزیک دانشگاه سوربن رو به دست میاره. محمود بعد از چند سال و بعد از فارغ التحصیلی از سوربن، در حالی که موقعیت‌ها و پیشنهادات زیادی برای کار و همکاری داره، تصمیم میگیره به ایران برگرده و به کشور خودش خدمت کنه. عزیزان به اتفاق هم گوش می سپاریم به ادامه ماجرا.
اتاقش همین طبقه است؟
نه، طبقه بالاست.
خب بیا پلش همینجاست.
نمیدونم آخه این همه تعجیل برای چیه داداش؟
محمد جان قرار ما ساعت دهانیم بود، حواست نیست انگار. 5 دقیقه الان گذشته از دهانیم.
ای بابا 5 دقیقه که دیگه به جای بر نمیخوره. اینجا تا 1 ساعت تاخیر هم چیز معمولیه واسه قرارای کاری.
خب اشتباس دیگه، انضباط اولین شرط محیط اداریه.
اونجایی که تو بودی آره، ولی اینجا ایرانه داداش کوچیکه. حالا یه مدت بمونی عادت میکنی.
عادت به رویای نادرست داره؟ معلوم میشه برادر تو خوب نشناختی هنوز. چپ یا راست؟
چپ.
خیلی خوب بریم.
ماشاءالله چه شتابی داری، این قوه از کجا میاری تو؟ من رو باش فکر میکردم بیای تا خستگی را آسنه در بکنی، خودتو پیدا کنی، 2-3 هفته رو فقط تو چورت استراحت بشی.
نه عزیز من، 100 ساله که ما تو چورت استراحتیم، اما غربی ها که الفای علم و از ابن سینا و خیام و دانشمنده دیگه همون یاد گرفتن، بدون چورت استراحت به موقعیت امروزشون رسیدن.
یعنی تو با این سرعت داری میری که این فاصله 100 ساله رو با همین قرار ملاقات پرش کنی؟
این فقط یه شروعه، بالاخره باید از یه جایی شروع کرد دیگه.
بیا این اتاق معاونه.
خیلی خوب در بزن دیگه.
خیلی خوب یه نفس عمیق بکش، اول حالت بیا سر جاش.
خیلی خوب بفرماینم یه نفس عمیق.
آقا محمود یه حسی به هم میگه وزارت خونمون از امروز قرار کنف یکون بشه.
بفرمایید.
سلام عرض شد قربان.
سلام جناب شمس الممالک.
سلام سلام. پس برادر از فرنگ برگشته شما ایشون هستن جناب حسابی؟
بله قربان.
بفرمایید
محمود جان. تمام این سالها رو در حال فراگیری علوم و فنون روز دنیا بوده، در زمینهای مختلف و متنوعی هم کسب تجربه کرده و مدرک اخذ کرده.
بله بله بفرمایید، استفاده میکنم. بفرمایید بفرمایید بشینید.
ممنونم.
با اجازه.
بفرمایید. رزومه رو که مرقوم کرده بودن ملاحظه کردم، باورش سخت جوانی به سن و سال شما فرصت تحصیل در این همه رشته رو داشته باشه. واقعا انگیزه شما چه بوده از این کار؟
والا جناب انگیزه خاصی تعریف نکرده بودم برای خودم، فقط سعی کردم حس کنجکاویمو سرکوب نکنم و علایقمو دنبال کنم.
احسنت احسنت. نمیدونم چرا حرفتون منو یاد پسرم انداخت. 10 سالشه پدر فوت. خیلی هم شیطونه.
خدا حفظشون کنه. البته جناب شمس‌الممالک، برادرم تمام این مدارک رو از دانشگاه‌های معتبر اروپا حفظ کرده.
بله میدونم آقای حسابی، درسته نرفتیم و ندیدیم، اما آوازشون رو شنیدی؟
البته قربان، بنده قصد جسارت نداشتم، منظورم فقط این بود که محمود ما در همه این رشته ها کاربلد و متخصصه.
انشاءالله که همینطوره. البته عرضم به حضور انورتون، اینجا در وزارت طرق و شواره فقط این مدرک ایشون به کار ما میاد.
بله دیگه، بله، مدرک لیسانس راه و ساختمان.
عذر میخوام آقای معاون، امکانش هست بنده نقشه هاتون رو ببینم؟
کدوم نقشه؟
نقشه راه های ایران.
مهندس جان، ما اگر نقشه داشتیم که از شما دعوت به همکاری نمی کردیم.
یعنی شما اینجا تو وزارتخونه راه و ترابری هیچ آرشیو تصویری از راه های بین شهری نداریم؟
جناب حسابی بزرگ، شما که کارمند همین جایی، به اخوی گرامتون چیزی از مقدورات و امکانات وزارتخونه ندادید؟
جناب معاون، من ایشون رو همین امروز دیدم. 3 روز بیشتر نیست که به وطن مراجعت کردن و بجز روز اول که در خدمت مادر بودن، باقیش رو در سطح شهر مشغول تفحص و تعمق در اوضاع جاریه بودن گویا.
به هر حال شما موظف بودید ایشون رو توجیه کنید که وقت جلسه با توضیح مقدمات گرفته نشه.
عذرخواهی میکنم قربان، بله اهمال از بنده بوده. ببین برادر من،
برادر نداریم در محیط کار، التفات بفرمایید، اینجا ایشون همکار شما هستن.
بله معذرت میخوام. ببینید آقای مهندس، توضیحش مختصره، ما اینجا بجز نقشه خیابونهای تهرون نقشه دیگه ای از راههای کشور نداریم.
خب آخه چرا ندارید؟
معلومه، به خاطر اینکه کسی رو نداشتیم که این کار رو انجام بده.
یعنی توی این مملکت هیچ مهندس راهی وجود نداره؟
والا وجود داره آقا.
به واقع اگر هم وجود داشته باشه، گذرش به این اداره نیفتاده.
این اصلا خوب نیست. وزارتخونه راه و ترابری مملکت بیشترین چیزی که احتیاج داره مهندس راه و ساختمانه.
آقای مهندس، کلن تعداد اندکی مثل شما وجود دارن که خارجه رفتن و درس مهندسی خوندن. از اون تعداد اندک هم فقط انگوش شماریشون راضی میشن به مملکتشون برگردن و اونجا کار کنن.
باید یه فکر اساسی کرد، وگرنه این مملکت هیچ وقت رنگ پیشرفت به خودش نمیبینه.
اگر آقای وزیر موافقت میکردن و البته اگر بودجش هم تامین میشد، بنده حاضر بودم تعدادی جوان مستعد رو با خرج دولت بفرستم دانشگاه های اون بر که برن درسش رو بخونن، مهندس بشن، برگردن.
نه جناب شمس المعالی، این ایده جواب نمیده. ما باید همینجا مهندس تربیت کنیم.
همینجا؟
بله.
مهندس جان، محض اطلاعت اینجا نه استادش موجوده نه دانشگاهش.
دانشگاه چیه مگه؟ یه ساختمونه دیگه. مهم فقط استادشه که اولیش هم میشم خودم.
شما؟
بله جناب، من میتونستم الان استاد فیزیک دانشگاه سوربن باشم. فکر میکنم دیگه بتونم تو مملکت خودم دانشجوی راهسازی تربیت کنم.
ایده خوبیه، مطرح میکنم ببینم بالا دستی ها چی میگن.
عذر میخوام، فقط ممنون میشم که منم توی اون نشست حضور داشته باشم.
به چه خاطر مهندس؟ شما فکر میکنین من نمیتونم موضوع رو درست مطرح کنم؟
نه خیر ابدا. بنده فقط به عنوان مطلع میخوام لزوم و دلایل این مهم رو بشمارم که با اشراف کامل تری بتونن تصمیم بگیرن.
بسیار خوب، به وقتش خبرتون میکنم. اما علو ای حال، ما درگیر یک پروژه میدانی هستیم که از فوریت بالایی هم برخوردار.
راه بندر لنگی به بوشهر رو میفهمید؟
بله، دستور احداث این راه چند وقته که صادر شده، اما ما هنوز نتونستیم مسیر رو مشخص کنیم. تا مسیر هم مشخص نشه که نمیشه عملیات احداث رو شروع کرد.
خب جناب شمس المملک، اینجا دقیقا همون جایی که یه مهندس راه باید ورود کنه و نقشه راهو در بیاره.
پس شما قبول زحمت میفرمایید؟
با کمال میل خوشحال میشم که در همین بعد ورودم به کشور یه پروژه بزرگ عمرانی رو به سرانجام برسونم.
ولی داداش ببخشید آقای مهندس، این پروژه چند ماه کار شبانه روزیه، اونم تو مناطق خشک و بیابونی.
جناب حسابی، شما در حضور من داری سعی میکنی رأیشو بزنی؟
عذرخواهی میکنم قربان، برادرم هیچ وقت همچین شرایطی رو تجربه نکرده. بنده فکر میکردم قرار تیمی تشکیل بشه و برادرم از اینجا به کارشون نظارت داشته باشه.
چی؟ چنین چیزی ممکنه آقای مهندس؟
به هیچ وجه. مهندس اگه بالا سر پروژه نباشه که کار پیش نمیره.
تمام شد. برای تأمین اعتبار و امکانات میتونید با آقای تجلی مراجعه کنید. آقای حسابی بزرگ، بله. برادر رو راهنمایی کنید.
بله بابا.
آقای مهندس، من بی نهایت از آشنایی شما مشعوف شدم. امیدوارم که این شروع یک همکاری مؤثر و بلند مدت باشه.
انشالله.
آی دکتر، ایجا تا او تپه هایی که میبینین خاکش نرم و شور.
بله مشخصه، اصلا تراکم نداره.
تراکم چیه؟
منظورم اینه که سفت نیست خاکش.
ها خب منم گفتم دیگه. شما بیا ایجا، بیا بیا. دیگه ای گودیه میبینی پیچیده رفته سمت تپه؟
خب
ها ای رودخونه بوده قبلنا، اون موقع که هنوز خشکسالی نشده بود.
پس اینجا به سر رودخونه است.
ها
این خوبه، بکنم که هرچی لازم بود دونستم از این منطقه. فقط چند دقیقه اجازه بده من کروکی اینجا رو کامل کنم که بعدش بریم سمت تپه ها.
بفرمایید.
بشین آقا خلیل، بشین بشین، یکم خستگی در
کن. میگم خط خطی بازی ها شروع شد دوباره.
خب دیگه یه بخشی از کار ما همین خط خطی بازی هاست.
ما که آخرشون نفهمیدیم ربط این نقاشی ها به راه و جد میشیه.
خب اجازه بده با یه مثال برای توضیح بدم آقا خلیل. شما تو روستاتون کار قالی بافی انجام میدین درسته؟
آها، خیلی ها تو خوندشون دار قالی دارن.
خیلی خوب، اون قالی رو همینجوری حفظی میبافن؟
فهمی زنی های دکتر، از حفظ مگه میشه قالی بافت؟ در داره، نقشه داره، ارونا میبافن.
آباری کلا، ما هم جادر حفظی نمیسازیم، طبق همین نقشه ها پیادش میکنیم.
آه، ملتفت شدم.
خیلی خوشحالم که اینو میشنوی.
خب حالا این کاغذ ها کی قرار راه بشن؟
منظورت مراحل کاره؟ ببین مهمترین قسمت کار همین کارشناسی و نقشه کشی. من به عنوان مهندس این پروژه باید میانبردترین راه از بندر لنگه به بوشهر رو برای احداث راه انتخاب کنم. البته باید یه سری پارامترها هم در نظر بگیرم، مثلا نباید راه از این حریم رودخونه بگذره، یا چه میدونم از وسط تپه ها یا نزدیکی روستاها. ضمن این که دسترسی شهرها و روستاهای بین راه به جاده که احداث میشه مناسب باشه. بعد از اینکه همه این نکات لحاظ شد، عملیات ساخت شروع میشه. یعنی کارگرا میان و با بیل و کلنگ و وسایل دیگه راه طبق نقشه از محیط طبیعی جدا میکنن و سطحشو هموار میکنن. آخرین مرحله کارم ریختن شن و قلتک کشیه تا نهایتاً یه جاده شوسه یه صاف و هموار داشته باشیم. خوب تونستم توضیح بدم؟
والا ما که نصف بیشتر حرفایش ما نفهمیدیم.
چرا؟ ساده شهر دادم که.
ای ساده بود؟ به نظر خودت ساده بوده.
نمیدونم، شاید باید یه تجدید نظری توی ادبیات هم بکنم، خصوصا وقتی با شما محلیای نازنین هم کلام میشم.
با ما بودی نازنینه؟
بله با شما بودم، من عاشق همین بیریایی و سادگی هموطنم.
شکرتی شما آدم عجیب غریبی هستی ها. میگم او آقایی که پول داد را بلدتون به شما میگفت شما خارجه بودی، جای قشنگی ها.
آره من زندگی تو چند تا کشور اروپایی رو تجربه کردم، خیلی سرسبز اونجا، مناطق بکری هم داره.
ببخشینا شما دیوانه بودی ول کردی او جایی اومدی وسط این بره بیابون؟
چه عرض کنم، شاید به قول شما دیوانه باشم، شاید همین بره بیابون وطنم برام خوشمنظرتر از سرسبزترین جاهای اروپاست.
واقعا؟
باید حتما جای من باشین تا این لذت رو درک کنیم.
خب عزیزان، تا فردا که ادامه ماجرا رو در خدمت شما خواهیم بود، حق یار و نگهدارتون.